من نمیتونیم مشکل برق شما رو حل بکنیم. خب این وقتی خودشون دارن اینو میگن، یعنی به ما چه پیامی رو به من تولید کننده میدن؟ میگن جمع کنه این کشور برو. ببین پیامی که دارن به ما میدن اینه، مگه چه جوری میتونن یکی از خونهشون بیرون بکنن الا اینکه برق آبشو قطع بکنن؟ از خونه بیرون میشه دیگه. یعنی شما الان یه دونه مستاجر داشته باش توی خونه ای، بخوای بلندش بکنی، اگه دستت نرسید خب چیکارش میکنی؟ برق آبشو قطع میکنی. خب این همین اتفاق میفته، طرف مجبور بلند شه از اونجا. این کارو دارن به سر ما میآورند. اینو بدونید، تولیدات ما از این کشور خواهد رفت و اونی که توان تولید داره، توان رقابت داره، بلند میشه از این کشور میره، اشتغال از این کشور میره و نه تنها مشکل رو حل نکردیم، بلکه که بدترش کردیم. لذا پیام برق فقط یک برقرار کردن در دو هفته، دو روز در هفته نیست. پیام اینه که بلند شو این کشور برو.
آقای دکتر شریعتی،
عرض کنم خدمتون که آیه دکتر فرد،
حالا یه راهکار میخوام از شما.
عرض میکنم خدمتون، راهکار وجود نداره.
نه این چی نیست که
حالا من اجازه بدین خدمتون عرض کنم. راهکار اینه که ذهنمون رو تغییر بدیم، تحریما رو بریم مذاکره بکنیم و حل کنیم. مشکل FATF اون رو حل بکنیم، مشکل پالرمون رو حل بکنیم، بریم با دنیا بشینیم و تحریمامون رو برداریم. این راه حل. اگر شما دیگه یا هر کدوم از کارشناسای دیگه اگر راهکاری به ذهنشون میرسه بفرمایید. مشکل به زیر ساخت رسیده. موقعی که آقای پرویزیان یه دندون پوسیدگی ایجاد میشه، براش ایجاد میشه، موقعی که ابتدای کاره هیچ دردی نداره، ولی وقتی به ریشه میرسه درد شروع میشه. ما الان دیگه مشکلاتمون به زیر ساخت هامون رسیده، به برقمون رسیده، به گازمون رسیده، به انرژیمون رسیده. یعنی ما دندونمون تا ریشه پوسیده. دوستان میفهمن باید پاسخگو باشن، نکردن. خب حالا چیکار بکنیم؟ آخه من این سوالی که همیشه از خودم میپرسم تو همه جمع ها بعد دبرش بحث میکنیم، میگیم حاکمیت که میگه چرا این اتفاقات داره میفته، مجلس میگه چرا این اتفاقات میفته، دولت میگه چرا این اتفاقات میفته، مردم همین سوالو دارن. حالا کی باید جواب بده؟ اینکه همه طلبکارن، که همه دارن سوال میپرسن. خب کی باید این قضیه رو حل بکنه؟ از نظر من اون کسی که باید اجرا بکنه بره اجرا بکنه، اون کسی که ترک فعل کرده بره محاکمه بشه، یه درس عبرت بشه برای دیگران. مشکل فقط به یه حالت را حل میشه، سرمایه گذاری جدید بیاد تو کشور، مشکل FATF حل بشه. ببین ما اینو داریم همه سال هاست داریم تکرار میکنیم، پالرمو حل بشه، تحریم حل بشه، راه دیگه ای نیست. اون معتادی که فرش زیر پای خانوادهش هم برده فروخته، موکتش هم برده فروخته، دیگه موزاییکو که نمیتونه ببره بفروشه. دوستان وزیر رو میارن ازش سوال میپرسن، تا جلسه وزیر ایجاد بشه مردم دارن رنج میکشن. تا همون سه‌شنبه‌ای که آقای نماینده مجلس فرمودن، تا وزیر به کمیسیون بیاد مردم دارن رنج میکشن، تا ابلاغیه تایپ بشه شماره بخوره مردم دارن رنج میکشن، تا وزیر ابلاغ کنه مردم دارن رنج میکشن. زمستون هم تموم شد، تابستون بعدی هم میاد که اسمش هم از همین الان گذاشتن تابستون سخت. این سازمان‌های نظارتی کجا باید بیان یقه یک نفر رو بگیرن؟ این رو باید تعیین تکلیف بکنیم. باز جمله آخر، چند سال پیش یه آقایی رو آوردن گفتن این سلطان سکه است، اعدامش بکنیم، کل مشکل ارزی و سکه مملکت حل میشه. آوردنش و بردنش و تنبیهش هم کردن به شدیدترین حالت ممکن، مشکل قیمت طلا و سکه و ارز حل نشد. پس بنابراین واقعا بشینیم، مردم دارن رنج میکشن، مردم ثانیه به ثانیه این صحبتهایی که ما میکنیم و میشنون و خودشون تو تاکسی توی جاهای مختلف درباره این قضیه صحبت میکنن، دارن درد میکشن، دارن رنج میکشن. اون پیرمردی که باید 7 طبقه پله‌های ساختمونش بره بالا و 3 ساعت باید تو لابی تو دم ساختمونش تو سرما بشینه که آسانسور درست بشه، اون داره درد میکشه. طرف میگه باید بررسی و تحقیق کنیم. مگه اینجا دانشگاه است؟ مملکته. مملکت دیگه رسیده به ریشه دندونش. چه بررسی و تحقیق لازم میخواد؟ یک نفر باید بیاد آستین بالا بزنه، همت کنه، انجام بده.
خب حتی جدای همین داستانی که شما گفتید، من اعتقاد دارم که ما از خیلی از ابزارهای مدیریتی در حوزه صنعتی میتونستیم استفاده بکنیم.
داستان نیست،
سازمان انرژی های نو ما داریم و مدیریت اقتصادی در دستگاه‌های در واقع دولتی ما. تفکر اقتصاد دستوری بوده، مثلا صلاح اینجوری می‌دونستان، یه دستوری می‌دادن اینجوری داره بشه. حالا دستور داده این به اقتصاد، اقتصاد هم دستور پذیر نیست، آخرش میشه اینجوری دیگه.
همینطوره. ببین آقای پرویزیان، ببینیم ما 40 ساله این بحث انرژی نو رو داریم میگیم، ما بادهای 120 روزه سیستان رو داریم، میتونستیم ازش برق بگیریم، ببین نیروگاه بزنیم برق بگیریم.
کویر لوت داریم
نوشتم اینجا، کویر لوت داریم، کویر لوت داشتیم، میتونستیم بهترین انرژی خورشیدی رو ازش بگیریم، جنوب دامغان رو داریم، میتونستیم بریم از بادهاش استفاده بکنیم. چیزهایی که فقط با تدبیر و با سرمایه گذاری میشد خرج هزینه کرد، چرا نکردیم؟ حالا جواب بدیم.
جناب پرویزیان ببینید،
ما یه دقیقه زمان داریم تو خداحافظی
بشه. اینو بگم نشون. این مدیرانی که ما الان داریم خب همین بضاعتمونه و یا قسمتشون هستن که کارشون رو بلد نیستن، ولی قسمت عمدهشون انگیزه کافی ندارن برای اینکه کاری رو انجام بدن و ریسک پذیر هم نیستن. انقدر از دست سازمان‌های نظارتی احساس میکنن که اگر کار نکنن کسی کاریشون نداره و اگر کار کردن صد تا سوال ازشون میکنن. تو شرایط تحریم و با این وضعیتی که داریم خیلی جا دولت باید ریسک پذیریش رو بالا ببره، باید مناسبت اینو داشته باشه که کارهایی رو انجام بده. تا مادامی که این وضعیت وجود داره و این روال هست، سال به سال روز بدتر و فاجعه بازتر خواهد بود. تشکر میکنم از رادیو گفتگو که صریح و بی پیرایه مطالب صنعتگرا رو منتشر.
خواهش میکنم، ما روالمون هستش که خیلی شفاف دیدگاه های مختلف رو بشنویم و در گفتگوی اقتصادی در رادیو گفتگو مطالب از زوایای مختلف با نگاه ها و تحلیل های متفاوت ارائه بشه. اما بالاخره حالا نگاه متفاوت، وقتی میگیم نگاه متفاوت، این یه خورده ادبیات سیاسیه، ولی مدل اقتصادی مدله، نگاه نیست. مدل اقتصادی دستوری اقتصاد درست داره نمیکنه. بله، به هر حال ما طرح سوال کردیم، ما به عنوان اینجا حداقل به عنوان رسانه طرح سوال کردیم که آقا این وضعیت در تولید چه اتفاقاتی رو رخ میده، بدون حداقل پیش رومون چیست. و موقع جواب هم گرفتیم، عزیزان هم شنیدند، مسئولان هم میشنوند و بالاخره این سوالاتیست که پیش روشونه که باید این در واقع به این سوالات پاسخ بدیم. بدون برق بالاخره تولید نمیشه انجام داد دیگه. حالا رفاه و خونه و خانواده و مصرف و همه به کنار، اگه در کشور اون کالا نیاز داریم، خدمات نیاز داریم، باید تولید کنیم. و اگرم تولید لازم داریم که خب زیرساختاشو لازم داریم دیگه. ما سوال مطرح کردیم، انشالله که جواب هم میدن به مردم مسئولان و بگن که چیکار میکنن. حداقل دیگه تامین گازوئیل برای نیروگاه خیلی چیزه عجیب و غریبی نبود دیگه، اینو دیگه بلدیم تولید کنیم دیگه. حالا از اون نمیخرن بلدیم تولید کنیم، میگم چیزی شدی فوق پیشرفته این نیستش که تولید گازوئیل که این فناوریشو نداشتیم. حداقل بیام به این سوال جواب بدن. از توجه شما شنوندگان عزیزم به برنامه امروز بسیار سپاسگزارم. 301035 در خدمت شما هست. همچنان دیدگاهاتون رو و سوالاتتون رو برامون بفرستید و همچنان بگیم یه دم به زبان فارسی سخت اظهار نظر کردن در مورد خاموشی برق و اینها. من همین اینجور میتونم بگم دیگه، بالاخره با ادبیات رسانه‌ای بگم، بدونید مسئولین عزیز بالاخره اینجوری دارن میگن، لازمی تو تاکسی بشینید، من الان بهتون گفتم. روز خوش، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به ساعت 11:40 رسیدیم. در این ساعت میان برنامه کوتاه عقیق رو تقدیمتون میکنیم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر
گل از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل. برای خانواده ها، کودکان لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی
هست. شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، تو دانشگاه تو رشته های مختلف تو دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هستش تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس و روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می‌داند. با علاقه می‌گفت، از علاقه می‌گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می‌شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده‌ای بودیم که دو زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، در واقع افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی می‌خوندن. ایشون زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من میگفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابش.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست ولی کارهای سخت ماندگارت میکند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم، یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه های خود و بچه های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم میخوندم و مجبور بودم بعضی روزایی رو ببرم دانشگاه با خودم، حجاب رو داشتم. سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس میخوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثلا 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم و بچه اول من به دنیا آمده بود. خب مجبور بودم این رو ببرم دانشگاه، سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس میرفتیم با مینیبوس میرفتیم و میامدیم ساک بچه، نمیدونم کتاب و دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون میرفتیم و میامدیم و احساس سختی و مشکل هم نمیکردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادره رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه دوانیده بود، ریشه ای از جنس بلوغ.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون و دخترهای نوجوانمون که هستن عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش، برای بچه‌ها، دختر خانم‌ها و آقا پسرها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه، این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجابه پشت سرش میاد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو بشنوید که امروز در جمع مددهان ایراد فرمودند.
خط خبرهای منطقه ما مسائل سوریه است. من تحلیل نمیخوام بکنم، تحلیل دیگران تحلیل کنن، من حرف دارم تو این زمینه. چند نکته. نکته اول، یک گروه اغتشاشگر با کمک دولت‌های خارجی و با برنامه‌ریزی اونها و با نقشه اونها توانستند از ضعف‌های درونی کشور سوریه استفاده کنند و کشور رو به بی‌ثباتی بکشونند، به هرج و مرج بکشونند. من حدود شاید دو سه هفته قبل توی سخنرانی همینجا گفتم برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه، یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن، حرف بزنن، منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم، یا این، اگر این نشد هرج و مرج، اغتشاش. در سوریه به اغتشاش منتهی شدن، هرج و مرج به وجود آوردن. حالا به خیال خودشون احساس پیروزی میکنن. آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که با اینا همراهن، اینا احساس میکنن به پیروزی رسیدن و به گزافه گویی افتادن. خاصیت عهد شیطان هم همینه که وقتی احساس میکنن پیروز شدن، اختیار زبانشون از دستشون خارج میشه، گزافه میگن، حرف مفت میزنن. اینا امروز به حرف مفت افتادن. یک عنصر آمریکایی از مسئولین آمریکایی جز به گزافه گویی هاش یکی اینه که ما مجموعه از حرفش این تصریح نمی کنه به این، اما حرفش اینه، در لفافه بیان می کنه، اما کاملا روشنی که این رو داره میگه. میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق ها بوی کباب شنیدن. نکته اول این که ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو در این زمینه قبول کنه در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد.
Ah!
نکته دوم، عنصر صهیونی تظاهر میکنه به پیروزی، چهره آدمای پیروز رو به خودش میگیره، میاد حرف میزنه، حرفای گزاف رجزخانی میکنه. بدبخت، شما کجا پیروز شدید؟ در غزه پیروز شدید؟ 40,000 نفر زن و بچه و کودک رو با بمب آدم بکشه و نتوانه مقاصدی رو که اول اعلام کرده یک دونش رو نتوانه تحقق ببخشه، این پیروزه؟ شما حماس رو نابود کردید، شما اسرای خودتون رو در غزه آزاد کردید، شما گفتید میخواهید حزب الله رو از بین ببرید، شخصی مثل سید حسن نصرالله با اون عظمت رو شهید کردید، تونستید حزب الله رو از بین ببرید؟ حزب الله زنده است، مقاومت فلسطین زنده است، حماس زنده است، جهاد زنده است. شما پیروز نیستید، شما شکست خوردید. در سوریه جلوتون باز بود، یک سرباز با یک تفنگ هم جلوتون نبود، تونستید چند کیلومتر با تانک و ابزارهای نظامی بیایید جلو. این پیروزی نیست، این پیروزی نیست. مانعی در مقابل شما نبود، این پیروزی نیست. البته جوانهای غیور شجاع سوری هم بلا شک شما را از اینجا بیرون خواهند کرد. نکته سوم، در تبلیغات گوناگون مرتب با جمهوری اسلامی طرفن دیگه، مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه، جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره، یمن میجنگه چون با ایمانه، حزب الله می جنگه قدرت ایمانی او رو به میدان می کشونه، حماس و جهاد می جنگن چون عقیده شون اونها رو وادار می کنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارد. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم. مردان شرافتمند با ایمانی در یمن، در عراق، در لبنان، در فلسطین و انشالله در آینده نزدیک در سوریه حضور دارند و حضور خواهند داشت، اینا دارن برای خودشون با ظلم، با جنایت مبارزه میکنن با رژیم منحوس تحمیلی صهیونیستی مبارزه میکنن. ما هم مبارزه میکنیم و انشالله این رژیم رو از منطقه ازاله خواهیم کرد. اونچه که من درز میکنم بیان سیاسی نیست، حقایقی است که از نزدیک این حقایق رو لمس کردیم. حزب الله، اینو خوبه بدونید شما، حزب الله، حزب الله لبنان یک مجموعه شرافتمند قوی محکم پولادی نیست که از دل اغتشاشات لبنان در دهه 60 بروز کرد و سر برآورد. تمام منطقه رو به هم ریخته بودن، جنگ های داخلی، اغتشاشات، ناامنی. در وسط ناامنی، در از دل تهدید، فرصت حزب الله به وجود آمد و سر برآورد. قبل از شهید عزیزمون سید حسن، مرحوم سید عباس هم بود، دیگرانی هم بودن، اونا هم شهید شدن. شهادت اونها حزب الله رو ضعیف نکرد، اگر نگیم تقویت کرد. امروز هم همینجوره، فردا هم همینجور خواهد بود. از دل تهدیدها فرصتها سر برمی آورند، اگر چنانچه ما متوجه باشیم، احساس مسئولیت کنیم، دنبال کنیم اونجوری که در دل ماست و بر زبان ماست، در هنگام عمل اون رو نشان بدیم. و من پیش بینی میکنم این حادثه، سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره، دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه، چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود.
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم که امروز در جمع مداحان ایراد فرموده بودند. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکی خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه.